حاکم جزیره قبرس هست. او که از سال 410 پیش از میلاد حاکم قبرس شده بود و تقریبا حکومت نیمه مستقلی داشت، قیام میکنه بر ضد دربار ایران در سال 390 پیش از میلاد و حتی ناوگان ایرانی رو در سال 386 شکست میده. ولی تریبازو که ساتراپ آسیای صغیر شده بود موفق میشه پس از چندین نبرد دریایی و حتی در خود قبرس اواگوراس رو مجبور به تسلیم شدن میکنه و در سال 381 پیش از میلاد اواگوراس تسلیم میشه و میپذیره که باز زیر فرمان دربار ایران حکومت بکنه و جالبه که تغییر نمیده اردشیر دوم حاکمیت قبرس رو و باز اواگوراس هست که 6 سال دیگه بر قبرس حکومت میکنه تا سال 374 که در اون سال میمیره بعد از 36 سال حکومت. خب اسپارتی ها که در واقع دست بالا رو در دست دربار ایران میبینن ناچار میشن که وارد مذاکرات صلح با اردشیر دوم بشن و فردی به نام آنتالسیداس به دربار ایران میره و پیمان صلحی که به نام او معروف شده، صلح آنتالسیداس، بسته میشه در سال 386 پیش از میلاد و کاری که داریوش و خشایارشاه 100 سال پیش نتونسته بودن انجام بدن و اون به فرمان در آوردن یونانی ها بوده، با این پیمان صلح در واقع یونانی ها فرمان بردار دربار ایران میشن و این قرارداد به گونه ای بوده که هر یک از دولت شهرهای یونانی که مورد حمله دولت شهر دیگه ای قرار می گرفت میتونست از دربار ایران درخواست کمک بکنه و این امر باعث میشد که هیچ کدوم از دولت شهرهای یونانی با هم وارد نبرد نشن بدون اجازه دربار ایران و در واقع یونانی ها به رسمیت شناختند حاکمیت ایران بر سراسر آسیای صغیر و جزیره قبرس رو. و اما رویداد دیگه‌ای که در زمان اردشیر دوم از اهمیت خاصی برخوردار بود همچنان قیام های موجود در مصر بود. مصر از حدود سال 410 پیش از میلاد که شورش هایی در اون آغاز شده بود در واقع جدا شده بود از قلمرو شاهنشاهی اخامنشی. در سال 404 پیش از میلاد آمورتائوس حکومت خودش رو آغاز کرده بود و 6 سال حکومت کرد به عنوان سلسله 28 در مصر و در سال 398 سلسله 29 تأسیس میشه. سلسله 29 مصر هم 18 سال پا بر جا بود تا سال 380 پیش از میلاد. در نوامبر 380 پیش از میلاد یا ماه آبان سلسله سیوم تأسیس میشه توسط فرعونی به نام نختانبو که اونها تا سال 343 پیش از میلاد حکومت میکنند. سلسله سیوم که در اون سال باز دربار هخامنشی موفق میشه بعد از حدود 60 سال دوباره مصر رو به عنوان یک ساتراپی زمیمه شاهنشاهی هخامنشی بکنه. در سال 374 پیش از میلاد اردشیر دوم سپاهی رو فراهم میکنه، سپاهی 200,000 نفری به فرماندهی فرنبازو ساتراپ فریگیه که برن و مصر رو باز پس بگیرند از شورشی ها. ولی هم به خاطر سن بالای فرنبازو که حدود 70 ساله بوده و هم اینکه سرداران آتنی که در سپاه ایران بودند سپاه رو ترک میکنند و ادامه نمیدن به خدمتشون و باعث میشه که این لشکرکشی ایران به مصر ناکام بمونه و همچنان مصر به عنوان سرزمینی مستقل از شاهنشاهی هخامنشی به حکومت خودش ادامه بده. خب این باز هم نشون میده که دربار ایران با اینکه ظاهرا مقتدر هست ولی در عمل نمیتونه از پس مشکلاتی که براش ایجاد شده بر بیاد. خب همین شکست ایرانیان در مصر باعث میشه که ساتراپ های موجود در آسیای صغیر هم قیام بکنند بر ضد اردشیر دوم هخامنشی و چندین ساتراپی از جمله لیدی، ارمنستان، فریگیه و کاریه در واقع قیام میکنند از حدود سال 66 پیش از میلاد که این شورش ها 4 سال ادامه پیدا میکنه. پیش از این که اشاره بکنم به قیام ساتراپی های آسیای صغیر، به 2-3 رویداد در زمان پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی هم اشاره بکنم. سال 386 پیش از میلاد تأسیس دانشگاه در شهر آتن هست به دست افلاطون که مرکز به نام خدای محلی آکادموس در واقع آکادمی نامیده میشه. آکادمی آتن تا سال 529 میلادی پابرجا هست که در اون سال به فرمان امپراتور بیزانس تعطیل میشه و برخی از دانشمندان و اساتید اون دانشگاه به دربار ساسانیان در ایران پناهنده میشن. در سال 384 پیش از میلاد هم ارسطو فیلسوف معروف یونانی در شهر استاگیرا در آسیای صغیر به دنیا میاد. همون سال 384 اردشیر تصمیم میگیره که قیام کادوسیان در گیلان امروزی رو در واقع سرکوب بکنه، قیامی که به نظر میاد 25 سال پیش آغاز شده بوده در زمان داریوش دوم، ولی اردشیر از پس اونها بر نمیاد، در راه‌های کوهستانی شکست میخوره و با پای پیاده، مورخین یونانی گزارش کردند که برمیگرده به پایتخت خودش و این سردار اردشیر یعنی تریبازو هست که موفق میشه با سیاست اختلاف افکنی کادوسیان رو تسلیم بکنه. در سال 377 پیش از میلاد هم بقراط پزشک معروف یونانی در 83 سالگی درگذشت. و اما قیام ساتراپ های آسیای صغیر به رهبری داتامس ساتراپ لیدی و آریوبرزن ساتراپ فریگیه آغاز شد در سال 365 پیش از میلاد. داتامس در سال 380 پیش از میلاد ساتراپ شده بود، در واقع در کاپادوکیه ساتراپی خودش رو آغاز کرده بود و 18 سال در این مقام بود که در واقع پس از سرکوب شورش ها در سال 362 او کشته میشه. آریوبرزن هم در فریگیه ساتراپ بود به جای فرنبازو، احتمالاً از سال 373 پیش از میلاد، که او هم در سال 362 کشته میشه. و اما این قیامی که ساتراپ ها آغاز کرده بودند به دست مهرداد پسر آریوبرزن سرکوب شد. مهرداد در دربار اردشیر دوم خدمت میکرد و با اینکه پدر خودش آریوبرزن ساتراپ فریگیه رهبری این قیام رو عهده‌دار بود، ولی مهرداد در سال 364 از سواحل دریای سیاه آغاز میکنه و اونجا رو اول مطیع میکنه، ارمنستان و جنوب دریای سیاه رو آروم میکنه و سپس به سوی کاپادوکیه و فریگیه حرکت میکنه و هر دو ساتراپ این ایالات ها رو، یعنی داتامس و پدر خودش آریوبرزن رو، در سال 362 میکشه و این قیام رو در واقع خاموش میکنه. و اما نکته پایانی درباره دوران پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی، مذهب در دوران او هست. او در کتیبه هایی که از خودش به جا گذاشته علاوه بر اهورامزدا نام دو ایزد دیگر رو هم نام میبره، در واقع از آناهیتا و میترا هم نام برده، در حالی که داریوش و خشایارشا فقط از اهورامزدا نام بردن در کتیبه های خودشون. و خب پژوهشگران معتقدند که وقتی اردشیر از دو ایزد آریایی دیگه نام میبره، پس باید حتما تحولی در دین و مذهب درباره هخامنشی اتفاق افتاده باشه. ولی باید توجه داشته باشیم که آریایی ها اهورامزدا رو ایزد بزرگ میدونستن و نه ایزد یکتا. حالا اینکه نام نبردن دلیل بر این نیست که بی اهمیت بوده ایزدان دیگه برای داریوش یا خشایارشا. و شاید دلیل اینکه اردشیر دوم و جانشین او اردشیر سوم از آناهیتا و میترا نام بردند این باشه که در واقع اردشیر از این دو ایزد لطف ویژه‌ای دیده. شاید بتونیم بگیم وقتی او از سوء قصد در مراسم تاجگذاری خودش در معبد آناهیتا جان سالم به در برده، این رو حمایت ایزد آناهیتا از خودش دونسته و برای همین نام برده از این ایزد. و اینکه برادرش کوروش کوچک پیمان شکنی کرده و قیام کرده بر ضد او و ایزد میترا حامی پیمان ها هست و چون کوروش شکست خورد و اردشیر پیروز شد بر این پیمان شکن کوروش کوچک، این لطف ایزد مهر یا میترا رو به اردشیر دوم نشون داده. اردشیر این گونه باور داشته و نام ایزد میترا رو هم در واقع برجسته کرده و اشاره کرده در کتیبه های خودش. در هر صورت اینکه دین دوران هخامنشی چه بوده حتما باید در گفتاری ویژه درباره اون صحبت بکنیم. سرانجام اردشیر دوم هخامنشی در 88 سالگی و پس از 46 سال فرمان روایی در بهار سال 358 پیش از میلاد درگذشت و پسرش اردشیر سوم جانشین او شد که دوران پادشاهی جانشینان اردشیر دوم رو در گفتار سپسین پیگیری خواهیم کرد. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو شنیدید. سپاسگزاریم که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. در بخش سوم از برنامه ها همچنان در خدمتتونیم. شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو به شما مردم با ایمان و ولایت مدار تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم با پیروی از فرامین انسانساز اسلام عزیز و رهنمودهای والای ائمه اطهار علیهم السلام همه ما به رستگاری دست یابیم.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة السلام علیکم یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة دنیا مون اهل بیت عقبا مون اهل بیت عقبا مون اهل بیت یا مولا لک لبد یا مولا لک لبد عشق من سامرات قبله من خاک پات بهشت رویای من صحن و سرات قربون اسم زیبا من هستم از گداها روزیم توی دستا یا مولا لک لبد یا مولا لک لبد یا مولا لک لبد السلام علیکم یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة یا رجاء فؤادی تو نور چشم جوادی ردم نکن از در خونت امام هادی محتاج یک نگاتم دلتنگ سامراتم گریون روزاتم یا مولا لک لبک لبک یا مولا لک لبک بار غم ها کشیدی زخم زبان ها شنیدی پیاده دنبال مرکب تو می دویدی میبینی گریامو میدونی حاجتامو کی میدی کربلامو یا مولا لک لبک یا مولا لک لبک یا مولا لک لبک السلام علیکم یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة
مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند شهادت حضرت امام هادی علیه السلام. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم. در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه گفتگوی من با من جلب می‌کنیم.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جان؟ در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
رفته بودم یکی از فروشگاه‌های بزرگ دو قلم چیز بگیرم واسه خونه. میشد بعد از ظهر بگیرم، ولی گفتم صبح خلوت‌تره. بذار موقع رفتنی بگیرم، میذارمش توی ماشین برگشتنی میبرم خونه. خلاصه رفتم خریدم و کردم و اومدم جلوی صندوق که حساب کنم. یه 3-4 نفری جلوی من بودن. از شکل و فرم هیکلشون که تقریبا همه 3-4 تاشون توی یه مایه بودن، میشد به راحتی حد زد که مال یه خانواده‌ن. انگار 4 تا برادر یا نهایتاً پسرمو. با هم میگفتن و میخندیدن و گاهی هم با صندوقدار بلند بلند حرف میزنن. حتی اگه نمیخواستی هم ناچار صداشون به گوشت میرسید. اون که به نسبت بزرگتر از باقی بود به صندوقدار میگفت دیروز نبودی، مچمون رو گرفت، این که اینجا جای شما بود، نمیخواست بذاره جنسامون رو ببریم. آخرش هم کلی کم کردیم تا بالاخره مجوز داد. توجه هم جلب شد چی میگیرن که دیروزم بودن و دیروزترم بودن و چقدر میگیرن که نذاشتن ببرن. نگاه کردن دیدم هر کدوم جلوشون یک کیسه برنج خارجی و 7-8 تا روغن. تعجب کردم. نوبتم که شد از فروشنده پرسیدم مگه روغن گیر نمیاد؟ گفت مثل این که قرار قیمتاش عوض شه، واسه همین الان توی این روزا و این ماه آخر توزیع نمیشه، گذاشتن اون ور سال با قیمت جدید بیارن. گفتم واسه همین اینا این همه گرفته بودن؟ گفت آره، ظاهرن چند روز هر روز میان، مال یه خانوادن، جمعن 10-12 تایی میبرن. گفتم که چی؟ گفت همینو میگن. آخه اصلا بگو گرفتی و بردی و خوردی، بعدش چی؟ بالاخره که تموم میشه، حالا 2 روز این ور اون ور. گیرم 4 تا روغنم با نرخ قبل گرفتی و بردی خوردی، چقدر میشه سودش؟ پشت سری من گفت قد همونا که شبی که بنزین میخواست گرون بشه صف کیلومتری زدن جلوی پمپ بنزینا تا دست کم باک ماشینشون رو به نرخ قبل گرونی پر کنن. گفتم آره، یه آدم خوشمزم توی یکی از همین صفحات اجتماعی زده بود یه سلامی هم کنیم به اونا که با برنامه ریزی یه باک بنزین جلو افتادن. چطور یه اقتصاد دان؟ از شوخی گذشته، ولی واقعا گاهی جای گریه است. اینو کامل مردی که پشت سر من ایستاده بود گفت و ادامه داد. واقعاً چی کار میکنیم با خودمون؟ ما رو هیچ دشمن خارجی نمیتونه کاری کنه. اصلا جرأت اینو ندارن که بخوان چپ به خاک ما نگاه کنن. چون میدونن تو برخورده با غیر چقدر همدل و همدستی. پاشونو یه قدم کج بذارن، همه با هم میستیم و قلم میکنیم پاشونو. دشمن بیرونی هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما دریغ این که ما خودمون با هم دشمنیم. یعنی خودمون یه جورایی در مقابل هم هستیم. همین دوستان رو دیدی؟ 10-15 تا روغن گرفتن و رفتن. توی 3-4 روز به قول همین آقای صندوقدار 60 تا روغن خریدن. حالا فکر کن آدمای دیگه هم همین کارو کنن. قحطی میشه. همین دوستان این کارو میکنن. 4 نفر دیگه هم میبینن. اونا هم خیال میکنن خبری و یهو چشم باز میکنی میبینی همین جوری الکی و بی‌دلیل محصولی نیست. اون وقت همه هجوم میاریم و سعی میکنیم با هر قیمتی شده تهیه کنیم. خیلی از گرونیا، خیلی از نبودنا دلیلش همین رفتار خودمونه. این دیگه مسئولش نه دولت، نه فلان مدیر و فلان وزارتخونه. این اشکال ماست. دور از جون شما حریص شدیم. نسبت به هم بی‌عاطفه و بی‌رحم شدیم. هر کی فقط سعی میکنه خودش رو صیانت کنه. خودش رو بالا بکشه. هر کی سعی میکنه از هر طریق ممکن یه ریالش رو بکنه 2 ریال و بیشتر. اینه که میبینی توی یه هفته قیمت یه محصول 2-3 مرتبه بالا میره. اینا اشکال رفتاری ماست و تا خودمون یک یکمون اصلاح نشیم و درست رفتار نکنیم و از عروزمون همینه که هست. بدتر نشه بهتر نمیشه. شما ببین همین صبح 4 قطره بارون میومد. ماشینای مسافرکش که تا دیروزش داد میزدن و مسافر میخواستن، حالا امروز زیر بارون مسافرا رو رها کردن و سوار نمیکنن. عوضش دنبال دربستن که مسیر 10 تومانی رو 100 تومن ببرن و بگیرن. بی خیال این که اون مردمی که زیر بارون منتظر ایستادن و دارن خیس میشن، همین کس و کار خودمونن. از کره ماه که نیومدن. قوم و خویش من و فک و فامیل شمان. ماشینا مسافر سوار نمیکنن. کلی ماشین تک سرنشینم میاد و رد میشه و دریغ از این که یه امروز عاطفه‌ای به خرج بده و توی مسیرش 4 آدم مونده رو هم سوار کنه و ببره. بی‌شفقت با هم برخورد میکنیم. اینجوری شدیم. آدمای بدی هم خدایی نکرده نیستیم. از قضا مردمان خیلی خوبی هستیم. مهمون دوست و غریب نواز. ولی خب رفتار جمعیمون سمت و سوی درستی نداره. یه جورایی عقل جمعی نداریم. یه جورایی مصلحت کلی رو راحت و زود فدای منافع فردی میکنیم. صندوقدار گفت البته همه هم اینجور نیستن. ما اینجا یه چیزایی میبینیم. 1% میشن مثل این دوستانی که چند تا خریدن و رفتن. اونقدر هم هستن که میان کمک میکنن. دیدم که میگم. یه جوون همین دیروز پریروزا اینجا بود. پیرمرد خرید مختصری کرده بود. پولش کم اومده بود و میخواست جنسا رو برگردونه. جوونه بیون که بشناسه و بدونه کیه، نه تنها کسری پولش که هزینه همه خریدش رو حساب کرد. خیلی میبینم اینجور از خود گذشتگی ها رو اینجا. کامل مردی که قبلش حرف میزد گفت عرض کردم که حتی همین ها هم که کلی خرید کردن و بردن انبار کنن هم اگه پاش بیفته نه تنها هزینه خرید دیگری رو میپردازن که همین روغناشون رو هم هبه میکنن و هدیه میدن. اتفاقا دریغ همینجاست، چون ما در فردیتمون آدمای خوب و مهربونی هستیم، با دلی پرمهر و نازک. اما اشکال بزرگی که داریم همینه که عرض کردم، عدم توجه به منفعت جمعی و بی‌توجهی نسبت به کل. و الا دنیا رو که بگردی به خوبی و شریفی مردم این سرزمین پیدا نمی‌کنی. خدا این دیار رو از آفات مختلف حفظ کنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه انشالله.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید.